امروز چهارشنبه است، 4 دی 98، جلسه 66 جواهر البلاغه، تنبیهات مبحث تقسیم قصر به اعتبار حقیقت و اضافه هستیم. تنبیه شماره 2، النفی بلا العاطفه لا یجتمع مع النفی والاستثناء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی
محمد
و آل محمد. اللهم دائم علی اعدائهم اجمعین و اهدنی لمخالف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. در تنبیهات موارد در تقسیم قصر به اعتبار حقیقت و اضافه، تنبیه دوم اینه، میگه نفی با لای عاطفه با نفی و استثناء مثلا ما و الا جمع نمیشه. فلا تقول، نمیگیم ما محمدون الا ذکیون لا غبیون. حالا این به جای محمد میتونه زید بذاره، دوباره زید ذکی و با ذکاوت و باهوش نیست. بعد بگیم که لاغبیون، که عطف کنیم ذکی و به غبی، میگه این یه همچین مدل لای عاطفه ای نداریم. یعنی داره تو شرایط لای عاطفه میگه یکیش اینه که قبلش بایستی نفی و الا نباشد، لأن شرط جواز النفی بلا الا یکون منفیها منفیا صریحا قبلها و غیرها. شرط جواز نفی بلا اینه که، یعنی بخوای عطف بکنی با لا، اینه که منفی او، اون چه که به وسیله او نفی شده ها، منفی صریح نباشه قبلش به غیر این لا، حالان که در اونجا در ما و الا یه همچین چیزی وجود داره. و یجتمع اون نفی و بلل عاطفت مع کل من انما و تقدیم، یعنی تقدیم و معکل تأخیر. یعنی ما تو ساختارهای طرق قصر 4 روش گفتیم، یکی نفی و استثناء بود، یکی انما بود، یکی تقدیم و معکل تأخیر بود، یکی دیگه هم گفت چی بود؟ اونی که خودش گفت من یادم میره، شما هم یادتون داره، طرق قصر 4 گفت، نفی و استثناء، انما، عطف به لا و بل و لکن، تقدیم و معکل تأخیر، 4 گفت. عطف هم یکی از راه‌های قصر بود که 4 مرد. میگه که نفی با به وسیله لای عاطفه ها با انما و تقدیم جمع میشه. مثلا بگید انما زیدون ذکیون لا غبیون، یا بگید به ذکائه یتقدم زیدون لا بالقوابته. یعنی الان میبینید به ذکائه یتقدم، یعنی مثل به ذکر الله تطمئن القلوبه، ها تقدیم و محق و تأخیر یفید الحصر. میگه تو اون قالب میتونی شما بگی به ذکائه لا بالقوابه، با تیز و هوشی و ذکاوت مثلا پیش افتاد، نه با خنگی. یا با انما میتونی جمع بکنی، بگی انما زیدون ذکیون لا غبیون، این کار میتونی اونجا بکنی، ولی با ما و الا نمیتونی بکنی. آیا اینجا در مورد این تنبیه دوم اگه کسی دوست داره، من خودم نرسیدم، فقط نوشتم که کار کنم بعدا، اگه کسی دوست داره روی این تنبیه بره کار کنه، این تنبیه دوم بنویسید جز مسلمات ادبی نیست. و علتش هم این استش که البته عبارت مختصر، اونی که تو نرم افزار ادبیات عرب نوره جلد 1 صفحه 122 و 123 عبارت مختصر هم همینه، یعنی مختصر هم همینو تایید میکنه عبارت جواهر را. لکن در کتب نحوی ما یه همچین تصریحی ندیدیم. پارسال سیوطی عطف نسق خوندید، چنین شرطی رو در عطف بلا نه الفیه گفت نه سیوطی زیلش کرد. عشمونی سبان که معمولا مفصل حرف میزنن، به نسخه نرم افزار ادبیات عرب نور جلد 3 صفحه 172 به بعد، با این که بحث مفصل در شرایط لای عاطفه کردن زیلون بیت الفیه، چنین شرطی که ایشون گفته که قبلش نباید نفی و الا باشد ذکر نکرد. هم الهوامع سیوطی جلد 3 صفحه 137 باز به نسخه نرم افزار ادبیات عرب، با این که تو این مورد عطف به لا اقوال مختلف ذکر کرده اما چنین شرطی را نیاورد. مغن لبیب جلد 1 صفحه 241 به نسخه نرم افزار باز، مفرده لا قسم سوم لای عاطفه، گفته لای عاطفه 3 تا شرط داره. 3 تا شرط را شمرده نه تنها چنین شرطی که جواهر گفته را ذکر نکرده، که در بحث ان ذیل آیه 108 انبیا خودش برای اینکه بگه هست تو این آیه اضافی است نه حقیقی، میگه تقدیر کلام چنین است. خوب دقت کنید مغنی چی می نویسه. انما یوحا الی انما الهکم اله واحد، میگه فالمعنا ما اوحی الی فی امر الربوبیت الا التوحید لل اشراک، اونی که به من وحی میشه فقط توحید نه شرک. یعنی میبینید خود مغنی هم حتی چنین عبارتی رو به کار میبره. مدرس الافضل جلد 4 صفحه 383. مدرس الافضل چه کتابی؟ شرح کی بر کی؟ مرحوم مدرس افغانی بر متول، متول طفتازنی، که جلد 4 صفحه 383. جالبه ایشون میگه این کاری که بعضیا گفتن نکنین، چون مختصر متول مال طفتازنیه، یه نفر نوشته، اون هم تو متولش چنین شرطی رو برای لاعاطفه گذاشته، هم تو مختصرش. تو شرح متول مرحوم مدرس میگه که من رفتم پیدا کردم زمخشری در مواضع متعدد این کارو کرده، یعنی لای عاطفه بعد نفی و الا آورده. بعد شنیدید از قدیم مقامات حریری، مقامات حریری میگه حریری در شعر خودش شنین کرده، حریری آدم فصیحیه. بعد حالا مرحوم مدرس اونجا بحثای دیگه هم ادامش دارن، من نمیخوام دیگه اشاره کنم، فقط اجمالا میخوام بگم آقای میگه این میتونه به عنوان یه موضوع تحقیق باشه. این آقایون قبول کرده اند همگی که در عربی جدید، یعنی عربی امروزی، انجام چنین کاری اشکالی نداره، چون زمخشری این کار کرده، حریری این کار کرده، مغنی این کار کرده، نهاد چنین شرطی نذاشتن. اینا که این کار رو کردن و شرط هم نذاشتن، منظورشون اینه هم در زمان عربی شاهد یعنی سده اول چنین چیزی شرط نیست که جواهر شرط کرده اینجا، هم در زمان حاضر شرط نیست. امثال جواهر و مختصر که خیلی سفت و سخت میگن نه نه این جز شرایط، این شرط چهارم عطف به لا است، نهایتا حرفشون اینه که آقا جان این شرط مال زمان عربی شاهده، یعنی شما چنین عباراتی رو توی قرآن و حدیث نخواهید دید، وگرنه در عربی جدید که مستعرب است و جدید است قطعا اشکالی نداره. این که من نرفتم دنبال جنبندیش هم علتش همین بود. البته من جنبندی فعلا اینه که این تنبیه ثانی قبول ندارم، چون اگه حریری استفاده کرده تو شعرش و اگه امثال عشمونی و سبان و سیوطی و ابن هشام هیچ کدوم جز شرایط ذکر نمی کنن که دارن عربی شاهد رو میگن، این حرف جواهر یا تضعیف میشه، تضعیف میشه دیگه، تضعیف میشه، یعنی وحشه دیگه نمیشه براش پیدا کرد. فعلا بنویسید این تنبیه ثانی رو ما قبول نداریم، من کسی بره یه جد و جهدی کنه اینو ثابت کنه که از کجا شما یه همچین شرطی اصلا اووردی. خب از سالس این به درد میخوره، الاصل فی النفی و الاستثناء چیه؟ الاصل فی انما تنبیه رابع چیه؟ الاصل فی النفی و الاستثناء یجی الامر یجهله المخاطب و ینکره. نفی و استثناء میدونه کجا میره؟ اصل اینه که توی جایی میاد که مخاطب یه امری براش مجهوله و یه انکاری داره. آها این کمک حرف دیروز دوستان میشه که گفتن وقتی ما و الا میادا گویی ما و الا علاوه بر حصر یه چیز دیگه هم تو دل خودش داره. خب که اون زمین سازیه نتیجهش میشود تأکید. انکار وقتی میگه چی؟ ها این یونکرهو یعنی پای یک تأکید وسط هست، تنبیه سال. من دیشب روی فکر کردم، دیدم که ببین یه آقا مثلا متکلم اینطوری میکنه، میگه که انما ولیکم الله، ولی شما فقط خداست. تا اول گفت انما، شما فوری میفهمی الان میخواد این چیکار کنه، یه حسی در کلام میاد. مثلا طرف اینطوری میکنه، میاد میگه که ببینید آقا، من فقط در صورت این کارو انجام میدم که شما از اول میفهمی که این کارو حاضر انجام بده، اما شرط داره، فقط در یه صورت انجام. حالا یه وقت مخاطب متکلم مخاطب اینطوری میکنه، آقا من این کار رو به هیچ وجه انجام نخواهم داد، مگر اون که تا اینطوری میکنه، این طرف میگه آها این الان چیکار کرد؟ یک تأکیدی گویا درش هست، یعنی الابهام ثم تصریح چی؟ اوقعی فی نفس المخاطب. این اوقعیت رو میشه ازش تعبیر کرد به چی؟ به تأکید. یعنی این مطلب رو، کمان که ضمیر شأن هم کارش همین بود، الابهام ثم تصریح اوقعی فی نفس المخاطب چی داشت؟ تأکید داشت. لذا این حرف حرف درستیه. ولی انما که دیروز که دوستان گفتن انما تأکید داره، نه انما تأکید نداره، انما فقط مفید هست. انما ولی حکم الله یعنی ولی شما فقط خداست. لذا الان میبینید پایین خودش تو مورد رابه میگه این شاهدیست بر اون که، این تنبیه رابه شاهدیست بر اون که بارها گفتیم انما تأکید ندارد، فقط مفید هست. لاکن الاصل فی انما، چهار رو دارم میخونم، انتجی الامر من شأنه الا یجعله المخاطب ولا ینکره لوضوحه. بنابراین تو مورد انما انکار نیست، پس انما تاکیدم دیگه چی نداره، ولی تو ما و الا یه نحوه ای از تاکید خوابیده. چرا؟ چون انکار وجود داره. خب حالا که اصل اینه، آیا یعنی ما موردی نداریم که دیگه میگه نه؟ گاهی اگه میبینی خلاف این اصل هست، مثلا نازل منزله شده و قد یعتی لما هو منزلون هازه المنزلت لداعن، داعی یعنی غرض. گاهی نازل منزله میشه به خاطر یه غرض بلاغی. یعنی چه؟ یعنی مخاطب جهل نداره، انکارم نداره، ولی شما با نفی و استثناء میاری به جای انما، به جای اینکه از اسلوب انما استفاده کنی یا نفی و استثناء. اینا بحثای خوب بلاغی ها. یعنی چرا عرب برای رساندن حصر از مدل‌های مختلف استفاده کرد؟ چه فرقیه بین جمله انما زیدون شاعرون با ما زیدون الا شاعرون؟ چه فرقی هست؟ یکی از فرقاش همینه، نفی و استثناء یه تأکید هم داره، در مقام انکار مخاطب میاد، اما انما توش انکار نیست. پس گاهی ممکن نازل منزله بشه فردی که عالمه، انکار نداره، نازل منزله جاهل میشه و نازل منزله منکر میشه. لذا نفی و الا استفاده میکنن برای حصر، مثل این آیه شریفه 22 و 23 فاطر، ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير. وهابیت این آیه رو دست گرفته، میگه که زیارت قبور نرید، چون در قرآن فرموده وما انت بمسمع من في القبور. شما میرید اون سی جلو قبر، هی سلام میدی به پیغمبر، سلام میدی به امام معصوم، حالا آنکه نص صریح آیه قرآن است که اینا اصلا هیچ چیزی نمیشنون و شما نمیتونی مسمع من فی القبور باشی، لذا سر کاری میرید زیارت علکی. خب این آیه، آیه زنده و آیه روزه، چی جواب میدین؟ اول نگید، دومشو بگید. یعنی برید رو لفظ، مراد از من فی القبور چیه؟
اونایی که رفتن مردن دیگه خاک شدن،
اون اونا دیگه نمیشنن و عینشون خاک نشده،
ها تو نمیتونی اونا رو انذار بدی برشون گردونی. آها، قرار کار اصلش دست خدا هست، تو وسیله هستی. آها،
پس اون قرینه ای که دارید میگید ان انت الا نذیره، یعنی ما وقتی میریم زیارت قبور، زیارت قبر امام معصوم میریم، میخوام امام معصوم علیه الصلاه انذار کنیم؟ نه، سخن از آن است که فعل پیغمبر فقط انذاره و ای پیغمبر ما، انذار رو فقط به گوش هر کی خدا بخواد میتونی برسونی. به گوش اونایی که تو قبرن، یعنی کیا؟
اونایی که قلب
شدن، اونی که قلب مرده است یعنی کفار. اونی که ختم الله علی قلوبهم، قرآن میفرماید او از نظر ما مرده است، و از نظر ما در قبر است. این کارو قرآن فقط توی آیه هم نکرده، 70 یاسین فرمود که بله لینذر من کان حیا و یحق القول علی کافرین. ها اینو شما دادن صنعت چی؟ احتباک در صنایع بدی. صنعت احتباک در قرآن خیلی پرکار برده، در روایات فرمود که بهتون لینذر، قرآن آمده لینذر من کان حیا و یحق القول علی کافرین. ها یعنی کافر در مقابل کی اومد؟ می فرمود لیون زنم منکانه چی؟ مومنن. یا باید بفرمان لیون زنم منکانه مومنن و یه حتی قولو علم کافرین، یا باید بفرمان لیون زنم منکانه حیل و یه حتی قولو علم امزاد. اما از بین چهار هم دو تا را ذکر کرد، گفت دو تای دیگر خوده بفرم. یعنی من مومن را حی می دانم و کافر را چی می دانم؟ میت فی القبور می دانم. تمام. یعنی وقتی در زمان حیات ابولهب میگیم تبت یدا ابی لهب و تبها، یعنی چه؟ یعنی یه رفت تو قبر. بقیه آدم ها تا قبل اینکه برن تو قبر زمینه برای اصلاح دارن. لحظه ای که رفت تو قبر دیگه ها دیگه تمومه دیگه، دیگه عمل جدید نمیتونه بیاره دیگه. به ابولهب وقتی میگیم تبت یدا ابی لهب و تبها، یعنی دیگه الان رفتی توی قبر. حالا تو قبل نیستی، چون کباب میخوری، کدوباچه میخوری، آبگوش میخوری، املت میخوری، هرچی میخوری، یه حیات نباتی مثل این اصلا حساب نیست. پس این یه نکته همینطوری گفتم بدونید جواب وهابیت چی بدید. حالا شما خدا قسمتون بکنه، مسئول حرام مسئول نبی برید. اشاره در زمان نابودی آل یهود، ولی اگه ممکنه وقتم حالا حالا نباشه، رفتید همون فردا یه دفعه مکه‌ای شدید، رفتید اونجا، ببینید از این جور آیات زیاد میخونید. این بیمار دلان بدبخت در مسجد الحرام و مسجد النبی هی به مردم توجه میبره تو مسجد النبی و ما انت به مسمع من فی القبور. این اینا من فی القبور هستن و از این حرف های زد.
توی ابو حمزه خاطرون در قلبن قد به لسان قد اخرس بودن و قلبن قد
او بقه او
جرمان. بعد اماتن رو کنم در عدیه باشه.
بله همینطوره،
اماتن یک جوری.
بعد حالا اماتن رو باید ببینم بعد، ولی بله همینطور
سرش
احتباک. احتباک خیلی سنت شیعه نیست در قرآن که توی علم بدی امون ما خوندیم. آقا سید آقای قیاسی شما یادتون احتباک رو نخوندیم هنوز؟ خب ازم محصدتون که بله عجیبه چون تو کتاب نیست اون رایش احتباک. این الان از آن جلد کرد چرا؟ احتباک میبینید آقا؟ من نمیبینم، چیز عجیبیه. حالا یا از این هاست که دو اسمیه، عنوان اصلی رو تو عنوان گفته بعد گفته مثلا بهش احتباک هم گفته میشه، یا ما نمیبینیم. حالا نمیدونم الان هم نمیدونم حالا با تعریف جز محسنات لفظی میشه یا معنوی. بیان دو امر از چهار امر به نحوی که دوتای دیگه شو میگه خودت دیگه میفهمی. آره یعنی طرف اینطوری میکنه مثلا میگه که من خطابم در این حرف به علماست نه به خس و خاشاک. خس و خاشاک که در مقابل علما نیستش، در مقابل علما باید بگی چی؟ جاهل. من حرفم با جاهلا نیست، ولی با همین میفهمونه که جاهلا خس و خاشاکن و علما چی هن؟ مثلا حقیقت انسان اینها هستن. شما الان پس دو تا کلمه با ولی از چند تا چیز فهمیدی؟ چهار تا چیز. صنعت احتواک حالا من فعلا بینویسم، شاید جزء کمبودای کتاب باشه. در قرآن در روایات بسیار صنعت پرکاربردی هم هست. مثلا من یه تعداد احتواک برای خودم همینطوری جمع کردم، آدرس میدم خودتون ببینید. مثلا آیه 13 آل عمران، اینا رو یواش یواش همینجوری تو کارهای تفسیری جمع کردم، 13 آل عمران احتواک داره، 14 حجرات احتواک داره، بعد 35 هود احتواک داره. بله این چرا 70 یاسین احتواک داره، لیون زره من کان حیان و یحق القول علی الکافرین. خب پس قرآن به آیات دیگه هم هست که قرآن به کافر گفته میت، مثلا 122 انعام هم جزء همین دسته از آیاته که قرآن کافری رو که دیگه مهر خورده به قلبش ها، یعنی میگه مهر منقضی شد خورده، حالا تو برو چلو کباب کن، از نظر ما دیگه زنده نیستی، تو قبری، چون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم مستحضری دیگه، این هیچ راه برگشتی چی این دیگه نداره، قناعت دارید اصلا دیگه وقتی مهر خورد تمومه. خدا حفظ کنه آقای مصباح و سر دست اخلاقی و این آیات ختم الله علی قلوبهم با یه ادبیاتی میگفت واقعا خیلی تکون دهنده بود. شما فرمود قرآن میفرماید که بعضی از انسان ها هستن مهر به قلبشون بخوره و دیگه کار اینها تمومه و آدم شاید اینجوری میگفتیشون، آدم شاید بعدش نمیومد همچین آیاتی تو قرآن نباشه، بده به همه امیدواری بده که مثلا برگردین توبه کنین اینا، ولی خب چه کنین دیگه قرآن این بیانو داره، یعنی دیگه بعضی دیگه واقعا کارش تمومه دیگه، تو دعوات هم هست دیگه، این لوح دل سفید است و هر معصیتی یه نقطه سیاه نقطه سیاه، اینا جمع میشه اگه یه جایی رسید دیگه اون آخرین گناهی رو که دیگه جای خالی سفید بود اونجا رو از سیاه کرد، این لوح دل کامل سیاه شد دیگه تمومه، اونجا دیگه جای ختمه که اعوذ بالله. واقعا خب برمیگردیم به جواهر. آقا این نکته در مورد جواب فعلا وهابیا ای هیچ، از این نکته بیام بیرون، خدا یا حال بیام سر حرف خود کتاب، خداوند است که یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. ببینید الان تو همین آیه شریفه یه چیز جالبی نظرمو جلب کرد. الان تو جمله اول ما محصورون فیه داریم چیزی؟ امنه تحکیده محصورون فیه داریم؟ باز جمله اسمی هم تحکید داریم، اینا همه تحکید، حصر چی داریم؟ نظر دیگه؟ ببین جمله اول به قرینه جمله دوم حصر داره و حصرش هم ظاهرا اینطوریه، ان الله نم و نه انت، عبارت اینه ان الله لا انت یسمع من یشا لا منفل قبور، دوتا حصر داره. پس گاهی ممکنه حصر به قرینه فهم بشه، اینم یه نکته جالب بود تو آیه. ببین اونی که اسلوب حصر داره درست میفرمان 23 فاتح، ولی 22 فاتح بنویسید دو حصر داره، یکی الله هست به قرینه ما انت، یکی منگشا است به قرینه منفل قبول، یعنی اونی هم که خدا اراده میکنه ها، بی حساب کتاب خدا اراده نمیکنه، اون شده منفل قبور، اون دیگه مهر بر دلش خورده و زمینه هدایت و بسته و اینه، خدا که میخواد هدایت بکنه. حاصل اینه این آیه رو میخواد بخونید اینجوری میشه، ان الله فقط یسمع اونم فقط من یشا، اما انت نه به مسمع منفل قبور شما نیستی. گرفتی چی شد؟ این
سه تا جور هست دیگه، یه اسم اثبات داره یه نفت داره، یعنی امنا یه اثبات داره ماشی نفت داره از روی الله یه جور هست داره.
احسن همینطور است.
اون منیش هم در مقابل غیر از کسی که مثلا
من فی القبوره
من مایش ها مثلا
من لایشا ایست که اون لایشا رو تفسیر کرد به فی القبور، یعنی باهاش بیان علت کرد، با این کار بیان علت کرد، یعنی اینطوری بیان فرمود که آخه آیات از قرآن هست یزل و من یشا یهدی من یشا، اینا رو جبریون کم عقل اینا رو میگیرند و زودی هم میام خدا هر رقم دلش بخواد عالم رو اداره میکنم و هر لذا جبر. خب شما از اول قرآن بخون سوره بقره، هدن لل متقین، این دوی بقره از 26 بقره هم فرمود که و ما یزل و بهی الا فاسقین. پس آقا اگر هدایت میشائه به خاطر تقوای اوست، اگر ازلال هست به خاطر فسق اوست، هنایت دارین. لذا از هدایت امدادی، هدایت ابتدایی که برای همه هست، یه هدایت داریم ابتدایی، خدا همه رو ابتداعاً هدایت میکنه، یه هدایت داریم هدایت جایزهی، هدایت امدادی، این مال متقینه، یه ازلال هم داریم ازلال کیفری، این مال فاسقینه. و یعنی ما ازلال ابتدایی نداریم، خدای متعال ربه ربانه الذی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، یعنی ازلال کنید. لذا به جای اینکه آقای حاجی حسنی بگه ان الله یسمع من یشاء و ما انت به مسمع من تشاء، به جای اینکه اینو بگه میفرماید و ما انت به مسمع من فی القبور، یعنی اگرم شما نمیتونی، چون خدا هدایتو داره به دست شما به زبان شما جاری میکنه، اگه نمیتونی علتش اینه که ختم قلب شده دیگه، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم شده، که خود همینم باز دوباره در آیه 7 بقره جوابش هست که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. چرا؟ به دلیل اینکه بالا ابصارهم قشاوتن، اون که دیگه قشاوتن که نیست که، قشاوتنه، اینا بر چشمشون خودشون پرده انداختن، مجازاتش اینه که گوش و قلبشون هم مهر شد. ان الله یسمع من یشاء و ما انت به مسمع من فی القبور، خداست که میشنواند و انذار را به گوش اون کس که بخواهد که من فی القبور نیست برسونه، و شما ای پیغمبر مسمع من فی القبور نیستی. برید روی فکر بکنید تفاوت یسمع و مسمعون تفاوت این چیه؟ شبیه این رو در آیه 32 یا 3 انفال داریم، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اینو برید، اینا همه میبینید نکات فرعی آیه است، یعنی هنوز من الان هنوز سراغ اصل مطلب جواهری اینجا نرفتم، این آیه خیلی پر مطلب از این حس. پس من یشا در مقابل من فی القبور، این من فی القبور شد بیان علت، بیان علت ازلال کیفری. خب بعد خوش فکر کنیم وقت این انت الا ندیر، شما وظیفه هدایت نداری، قبلا یه بار اشاره کردم وظیفه شما هدایت نیست، وظیفه شما انذاره، شما کار خودتو بکن، ما هم خداوند عالمی، ما هم کار خودمونو بلدیم، شما ما علی الرسول الا البلاغ المبین، با بلاغ مبین برو انذار کن، هدایت فعل ماست، ما خودمون میدونیم داریم چیکار میکنیم، شما کاری به اون نباشید. خب این مطلب پیغمبر اسلام نمیدونه، فإن المخاطب عالم الحکم غیر منکر له، چرا مخاطب پیامبر آیه پیامبر است، ایشون میداند عالمه، منکرم نیست، لکنه عملش نمیخونه با اعتقادش. به چه معنا عملش نمیخونه؟ ای عجب، شما میگی پیغمبر عملش با اعتقادش دو تاست، نه، در مقام عمل حریص ان تحرس علی هداهم در قرآن داریم، یعنی ما شما رو انقدر دلسوزه، آیه پایانی سوره توبه قد جا اکم 128 البته یکی مونده آخر، قد جا یا ایها الناس، ای بشریت، مخاطبش بشریته نه مؤمنی، یا ایها الناس قد جا اکم رسول من انفسکم عزیزون علیه ما انتون، این عزیزون علیه تو دای نوت بدارید، عزیزون علیه یعنی چه؟ سخت است بر او، سخت است بر او، عرض ازاز زمین سخت و میگن آب توش نفوذ نمیکنه، مثلا جای سیمان ریخته باشن، اون میگن عرض ازاز، آب نفوذ نمیکنه توش، سخت از زمین سخت، سخت است بر او، عزیزان علیه ما عنتو، اون چه شما رو به رنج میندازه برای سخت، چی شما رو به رنج میندازه؟ کفر اکبر و داعه به تعبیر نهج البلاغه، در قیامت خلود در نار داره. ای ناس، ای همه بشریت، نه مؤمنی، بفهمید اینو، یه پیغمبری اومده عزیزان علیه ما عنتم، حریصان علیکم، به هدایت شما سخت حرص می‌ورزد، چون میدونید عاقبت این کفر، تو خلود در نار داری، بدبخت می‌کنی خودت. بالمؤمنین رؤوف رحیم، این بالمؤمنین تقدمش مفید چیه؟ حصر بالمؤمنین رؤوف رحیم، رحمت خاصه هم البته نسبت به مؤمنین دارد، مثل خدا که کان بالمؤمنین رحیم، 43 احزاب داره، پیغمبر هم همینجوره، پیغمبر هم رحمت خاصش فقط مال اهل ایمانه، ولی حرصش بر هدایت مال همه بشریته، مال ناسه. و این پیامبری که اینجور حرص میزنه بر هدایت، قرآن چند جا هی میفرماند که لعلک چی؟ باخوان نفسه که الله یکونو مؤمنین، سوره شعرا یا در سوره کهف با عبارت مشابه فرمود که گویا میخوای خود رو بکشی، رهاشون کن، اینقدر حرص نزن. ببین طبع پیغمبر یه همچین طبعی است، لذا به خاطر اون حرص، لکنه لما کان یحرس و یتهالک علی اسلامهم، قرضم این نبود کلاس به کلاس تفسیر تبدیل کنه، قرض این بود که بگم چون عبارت یه جوریه، الان بخونیم عبارت یه جوریست که میطلبن این توضیحات را که شأن پیغمبر حفظ شه و کتابا میتونست اینجا قلم فرسایی کنه جا داشت. به یتحالکو کان یحرسو، حرس میزنه میزد پیامبر، و یتحالکو علی اسلامه، گویا خود رو به هلاک میخواد بندازه برای اینکه اینا اسلام بیارن، که انه اون یعتقد و انه واجبه الاسماعه و الانذارو، گویا پیامبر معتقد شده اونی که برش واجبه اینه که به گوش برسونه و انذار مثلا در وجود طلب وارد بکنه. فنزل منزلت الجاهل بالحکمه والمنکر له فاستغل له النفی والاستثناء، نازل منزله جاهل به حکم و منکر مرحکم را شده است، لذا برای پیامبر نفی و استثناء در اینجا استعمال شد. این به ان واجبه الاسماع والانذار، من فکر میکنم این کلمه بر انذارش الان احساس من این درست نیست، یا که مثلا واجبه هل اسماع و مثلا بل انذاره، مثلا همچه چیزی، این بل انذارش به نظرم درست نیست، چون ان انت الا چی؟ اگر ان انت الا نذیر، پس واجب تو چیه؟ انذار دیگه. اما اسماع، اسماع آیه مستحضره که من سمع، من سمع الى ناطقین، یا من سمع الى ناطقه، من اسقا الى ناطقه، این فقط عبده، حالا امکان ناطقه ان الله فقط عبده الله، امکان ناطقه ان شیطان فقط عبده شیطان. اسقا و اسماع یه معنا داره، این اسماع شما نمیتونی بشنوانی، بشنوانی این همونه که یا آقا حرف فلانی رو گوش کن، حرف فلانی رو گوش کن، این چی؟ اطاعت. یعنی شما نمیتونی وادار به اطاعت کنی. یا ببینید این اسماع در اینجا یعنی تابع کردن، یعنی مطیع کردن، نه اینکه شنواندن پیامبر که میتونه بشنوانه، شما نمیتونی مطیع بکنی، شما فقط باید بگی. خب این ول انذار نداره، این ول انذار غلطه، چون انذار که جان جان
اصل در نفی استثنایی این طرف باید جهالت داشته باشه،
آها انکار،
انکار داشته باشه، آها آها، یک نتیجه گیری کردن که پیامبر رو اینجوری ناشی منزله کردن، این بیشتر به اون تفکر وهابی تو اهل سنت ناشی میشه که میخوان شر پیامبر رو بیارن پایین.
خب من اولش به همین خاطر زمینه سازی کردم، گفتم وقتی طرف میگه که من فقط این کار رو در صورتی انجام میدهم که، خب فقطه، خب بگو ببینم محصولفیت چیه، شرطت چیه، میگه مثلا اینقدر پول رو بدی. اما یه وقت طرف اینطوری میکنه، من این کار رو آقا انجام نخواهم داد مگر آنکه، یعنی اوقع شد در نفس، این اوقعیت رو تو ضمیر شأن هم داشتیم، گفت الابهام ثم تصریح. ببین تازه شما متوجه میشی که ای کلام قبل این نبود که این بگه من انجام نمیدم مطلقا. آقا وقتی طرف میگه من این کار رو انجام نخواهم داد، آدم احساس میکنه که خب این میگه من انجام نمیدم، مگر آن که آها پس انجام میده ولی چی؟ یک شرطی داره. خب بگو ببینیم شرطت چیه. این پس گویا در مخاطب یک انکاری وجود داره.
شما میخواهی چیزی رو جان مخاطب مثلا نشون بدید، انکار داشته باشی شما یه چیزی رو در جان مخاطب وارد.
یه بحثی داریم، حالا باید پله پله این بحث رو این جلو. یه بحثی داریم که آقا اساسا جملات خبریه وقتی مثبت بیان میشه با منفی فرقش. شما وقتی میگی جا از زیدون، زید اومد، این میتونه این کارش اینه که میاد فائده خبر میده. فائده خبر میده یعنی چه؟ یعنی یه کلام مفید است. کلام مفیده یعنی چه؟ یعنی مخاطب علم ندارد، من میام یه علمی بهش میدم، میام که زید آمد. اصطلاح میگن تو جملات مثبت مخاطب زمینه ذهنی ندارد، من میام بهش اطلاع میدم میگم زید آمد، زمینه نداره یا لزوماً زمینه نداره. حالا ممکن منتظر زید بوده، زید میاد نمیاد، میام بهش خبر میدم میام زید میاد. اما ماجا از اینا ناظر به فکر مخاطب است. بچه یعنی مخاطب فکر میکند، صامت فکر میکند زید آمد، ما میگیم زید نیومد. یه نکته ایست تو جملات منفی خبری که میگن وقتی نفی قرار میگیره، نفی ناظر به یک زمینه ذهنی است در مخاطب، زید که فکر میکرده میاد نیومد. وقتی که گفته میشه این نما جا از زیدون، یا این نما زیدون تمیه و خود بدنی گوزش کرده، وقتی گفته میشه زید فقط فقیه، این جمله جمله چیه؟ منفی یا مثبت؟ جمله مثبت. لذاست که تو مورد چهارم یه اصل اینه که در امریست که جهل مخاطب نداره و انکار نداره، یعنی یک حالت ابتدایی داره در جمله انما. خب اما وقتی گفته میشه ما زیدون الا فقیهون، همین شروع جمله با منفی ها، همین شروع جمله با نفی میرسونه ناظر به یک زمینه ذهنی مخاطبه. یعنی چه؟ یعنی مخاطب تصور داره میکنه زید غیر فقاهت مثلا شأن شاهدیت هم داره، یه چیزایی تو ذهنشه، من میخوام بیام اون چیزو اصلاح کنم. گرفتید چی شو؟ اون چیز یه چیزی تو ذهنشه. لذا اینجا نگاه کن وقتی میفرماید ان انت الا نذیر، تو نیستی مگر نذیر، یعنی یه چیزی تو ذهن، یا اگه تو ذهن تو هم نیست تو عمل تو هست، و اونم این که انقدر حرص بر هدایت اینا میزنی که گویا غیر از انذار برای خودت چی فرض کردی؟ وظیفه دیگری اسما فرض کردی، اتباع مثلا یک کاری بکنی که اونها اطاعت بکنن، اجبار رو و ما انت علیهم به جبار، فکر کردی میتونی اونها رو مجبور بکنی، نه نه تو نیستی مگر این فهم میکنه با انما انت نذیر. نداری؟ تو انما انت نذیر میگه که اینو باید عرابه رو بخونیم، پس بذار عرابه هم بخونیم تا آخر، اگه حل نشد داد من برمیگردم بهش. میگه به حیث و یزول و رابه و بفهم بفهم.
شما تو جلسات هم فهمیدید که یکی از راهکارهای اهل سنت اینه که شأن پیامبر بیارن بالا تا شأن
بیارن پایین،
بیارن پایین
شأن خلفا،
شأن خلفا بیارن بالا، درسته؟ خب از این جملات نتیجه گیری که شده چیه؟ اینه که پیامبر به یه سری چیزا جهل داشته، این با اعتقادات ما ناسازگاره. من از روی نتیجه گیری که کرده متوجه شدم که استدلالش غلط بوده، یعنی چون به نتیجه اشتباه رسیدیم استدلال پشتش غلطه.
درست. حتی یه نکته هم اونم اینه که پیامبران تدریجاً در اثر وحی نادانسته هایشون به دانسته تبدیل می شدن. مثلا یه حکم شرعی رو نمی دونسته، سوال میکنن، منتظر وحی می نشینن تا بگن آقا حکم مثلا لحان چیه، الان خدا متعال چی تشریف دارن. پس خود انبیا دائم تحت تعلیم خدا هستن، یعنی در علم رشد میکنن، کما که همین الان باز در حال رشد علمی هستن. بنابراین برفع درجته، یعنی درجاتشون با حفاظات علمی الهی باز همین الان هم انسان آمد برای فهمیدن، هی میرن بالاتر با علم بیشتر. لذا این نیست که بگیم آقا یه کمالی بوده است و دیگه. حالا بحثای قصه سهود و نزول و اینا رو عرفا مطرح میکنن که جمع بکنن بین یه سری مطالبی تو اعتقادات، بحثای سختیه، من هیچ وقت نفهمیدم، ولی سنگینه، واقعا بحث سنگینه. فقط دادم فلسفه خونده و عرفان خونده باشه بفهمه دقیقا قوس سعود چیه، قوس نزول چیه، تو هر قوسی چه اتفاقی میفته، اینو کار نداره. ولی الان اینجا اصلا نویسنده مدعی این نیستش که بگه که پیامبر جاهل ها، میگه نزل منزلت الجاهل بل حکم بل ممکنه له، نازل منزله شده، یعنی تو این مورد اتفاقا وظیفه خود رو خوب میشناسد، به خوبی هم آگاه است که او باید بلاغ مبین داشته باشد، اما از اونجایی که کان یحرس و یتخالق و علی اسلام هم که انهو یعتقد و انه واجب حال اسما، نه انهو که انه گویا که حالش چنینه. یعنی قبلا داشتیم مثلا طرف میدونه، مثلا شما فرض کنید یه طلبه هست هایی میخوره میخوابه، یکی دور از جون شما، یکی برم گرده میاد بهش دور، آقا شما طلبه یا؟ خب بله میدونستم. خب بله، ولی عملت و رفتارت حاکی از یه چیز دیگه است، یه جور دیگه داری زندگی میکنی، طلبگی کن. اینجا از این بابه لازم نازل منزله کردن، نه این حرفش میتونه مقبول باشه، یعنی عمل تو به گونه ایست که فکر کردی انگاه یه تکلیف اضافه تری داری، نه آقا اینجا تو وظایف شما نیست، اینقدر حرص نزن، تکلیف شما همین مقدار، ما همین مقدار شما بخون. اون آیه که مثلا فلعلک باخمان نفسک، اون آیه نازل به چیه؟ نازل به همین نکته است. این پیامبر بالاخره ظرف وجودش علارغم اینکه بالاترین موجود عالمه ها، ولی ظرف وجودش محدوده. قرآن داره نازل میشه، کلمات تکرار میکنه، آیه نازل میشه در سوره قیامت چی؟ لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. در سوره اعلا میاد، چرا این کارو میکنه؟ چرا اینقدر هرس داره که فرشته وحی داره میخونه هی پشمندش فوری باش بخونه؟ بعد خدا برمی فهمد این کار نکن، چون سنقره بود که فلا تنسا، یعنی ما که داریم وحی میکنیم ما در ذهن تو حفظ میکنیم. ببین اینقدر اصرار داره که نکنه این چیزی از وحی از یاد من بره، نکنه من وقتی به مردم میخوام ابلاغ بکنم یک کلمش کم بگم. ببینی این اتفاقا اینو اسمشو میذاریم یه امر مثبت، یعنی اصلا آیاتی نظیر لعلک باخ نفسک یا این آیه در مقام چی میگن؟ در مقام توبیخ نیست، در مقام اجلاله، بزرگی داشته. یعنی چه؟ یعنی آقا شما غیرت دینیت خیلی خوبه، ولی نمیخواد انقدر غیرت دینی، این مقدار ما از شما نمیخوام، این مقدار راضی نیستیم شما خودتو به زحمت بندازی، تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، راضی به این همه زحمت شما ما نیستیم. این توبیخ نیست، گرفتی چی شد؟ این اجلال بزرگ داشته، یعنی یک کسی که واقعا وظیفه‌شو خیلی خوب انجام میده، یعنی تو این فضاست. لذا اگه خوب فهم بشه، نه از اون چیزایی نیستش که بگیم مثلا سنی نشسته خواسته پیامبر بیرون پایین، ادامه داره. باشه باشه، بفرستید، خیلی خوبه، تو ایتا بفرستید ادامه بدید، انشاءالله بحث مختصر شد. آقا انما کجا میاد؟ شأنش اینه که مخاطب جهل نداره، انکار نداره، لوضوحهی به حیث و یزول و انکارهو به ادنا تنبیهن. یعنی چه؟ یعنی اگر به فرض سوالای معماری به نظرم بود، به فرض اگر انکاریم باشه، از اون انکارهایی که بشه اسمشو انکار بذاری نیست، از اونهاییست که با کوچکترین توجه طرف بشی متنبه میشه. لذا اینجا رو نمیگن جای تأکید، انکار وقتی خیلی 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 کم بود، النادر و کل معدومه، نمیدونی؟ این پس میتونید این قاعده ان نادر کل معدوم رو اینجا بیارید. لذاست که میگن اینجا انما تاکید نداره چون ان نادر کل معدوم، یعنی ولو انکاری باشه انقدر ضعیفه که مثل چی؟ وقت تعتی لما هو منزلون هازه المنزلت لدائم، حتی که های از اوقات هست باز پای نازل منزله کردن بخاطر یه قرضی میاد وسط. مثلا حکایتن عن المنافقینه، فرض کن در مورد همین آیه ناولی و کمالنام بسا همینو بشه گفت، بالاخره یه عده‌ای میبینید دیگه هی پیامبر تاکید بر این که علی ولی هستن، مواقف مختلف از یوم الانذار تا قدیر اینا همه میرسونه تا قلب به صلاح قرطاس و دوات و اینها همه میرسونه که یه انکاری هست به مخاطبین که هی پیامبر تکرار میکنن، هی تکرار میکنن علی ولی هست. ولی وقتی فرمود انما ولیکم الله، تنبیه رابط، یعنی شما یه نگاه بکنید دوربر پیغمبر رو، اصلا جای انکار نیستش که علی ولی است. شما میگه علی ولی نیست، خب بفرمایید کی؟ یعنی چی میگه؟ جای انکار نیست. ولی اونجا هم در مخاطبی انکار بود. خب آیات ابتدای سوره معارج همینو میگه دیگه، اصلا اون بیچاره بدبخت سنگم از آسمون اومد. حالا نگاه کنید این حکایتا عن المنافقین، انما نحن مسلمون، منافق تو جامعه افساد میکنه. بهش میگیم که لا تفسدوا فی الارض، آیه قبل فرمود، جواب میدن یا همین آیه جواب میدن آقا چه ما میگید افساد نکنید، ما فقط اصلاح، یعنی فکونهم مسلمین غیر مفسدین لیس امر من شأنه الا یجهله المخاطب ولا ینکره. تو واقعا جای انکار شدید داره، چون مخاطب اومده بهشون میگه چی؟ لا تفسدوا فی الارض، ها بس اینجا می نیستیم لا ینکره، لأن السامعین یقولون لهم که لا تفسدوا فی الارض. اینو بهشون گفتن وقتی وقتی خود سامع در جمله قبلی میاد میگه آقا اینقدر تو زمین فساد نکنید، این یعنی چی؟ یعنی کاملا نسبت به اینکه شما اصلاحگر باشید چی؟ انکار داره، درجه داری. بعد اینا به جای اینکه اینطوری بگن، بگن ما نحن الا مثلا الا المسلمون، به جای اینکه در مقابل انکار یه چیزی بگن منطبق بر انکار، تو ذهن شما اینه که ما مفسدیم، نه ما نحن، من با اون نفی اونی که تو ذهن تو رو میزنم، الا مثلا مسلمون، به جای اینکه اینجوری بگن میگن الا ما نحن مسلمون، خیلی همچین گردنشون رو کج میکنن، یعنی اصلا تعجب میکنیم ما از شما که شما چطوری همچین حالت انکاری در وجودتون هست، ما کارامون همه اصلاحه. یه نگاه بکنید، ولکنهم نزلوه منزلته، اینا اومدن مخاطب رو نازل منزله کسی کردن که به اصطلاح جهل نداره و انکار نداره، لدعائهم بین حمزه و دال فکر کنم یه فاصله ای افتاده، لا دعائهم نیست، لدعائهم، به خاطر ادعای منافقینه که ان هذا امر جلی لا شک فیه، این که ما اصلاحگریم یا امر آشکاری است، جای شک نداره. و مثل این آیه شریفه انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، سوره یاسین قلب قرآن، ای پیامبر ما شما انذار میکنی فقط اون کسی که تبعیت از ذکر بکند و خدا رو، خدای رحمان رو خشیت ازش داشته باشه، بالغیب. حالا این بالغیب یا قید خشیت یا رحمان، دو قوله، قید رحمان باشه در حالی که رحمان در غیبه خشیت داره، خدای ندیده رو ازش خشیت داره. اگر بالغیب قید خشیت باشه یعنی از خدای رحمان نه فقط در ملأ عام، تو خلوتهاش هم خشیت داره، اونجا هم معصیت نمی کنه. فهادا یعنی ایل انذار، این انذاری که گفتیم ها یکون و لهو تأثیرون، تأثیر داره، اداکان مهم یومنو بالله و یخشا و عمل کافرو فالانذار و ترکهو معهو سیانی، سیانی یعنی چه؟ مثلانی، مثلان که سیوطی میگفت تو شعر الفیه، اومده بود آخر بحث الفلام رو ببینید، گفته بود فذکر رضا و حسفه سیانی، سیوطی گفت اگه مثلانی، بحث سیه توی مغنی هم تو مفردی سین هست، همینه سیه یعنی مثل، لا سیه ما که اول خطبه ها میگن یعنی نمثل اون صلواتی که بر امام اصحاب ما میفرستی ها، این صلوات بر امام هست ویژه تر باشه ها، این رضا میشه بل خصوص بل ویژه ها. و که قول شاعر که فرزدقه که بگه منم دفاع کننده و پاسدار ناموس و دفاع میکند از حسبهای آنان، فقط من یا کسی مثل من. این تو این آیه یاسین سخن از این است. یعنی اینجا خلاصه جای بله شک نباید باشد، جای شک نباید باشد که انذار فقط از من اتبع از ذکر. در واقع کتاب داره توضیح میده که این آیه 11 یاسینا گویا اول که میخونی میگه اه پیغمبر اگه خیلی حرصه به هدایت میزنه چطور تو فاطر 22 و 23 با ما و الا فرمود که انذار فقط به بعضی ها اثر میکنه، تو یاسین با انما و میگه اینجا اگه با انما آورد از این باب جا نداره که شما این پیغمبر ما شک داشته باشین. انذار فقط فایده برای من تبع از ذکر داره، برای مسمع من فی القبور ها برای اونا فایده نداره. لذا شما شک نکن، ما با تاکید زیاد به نمیگیم، همین معمولی میگیم چون جای شک نداره. حاصل بحث تمام. من فکر میکردم اغراض قصر رو بتونیم امروز شروع کنیم، ولی فکر میکردم بحث اینقدر یه فقط یک استدراک بگم تمام کنم. کتاب اون اول کار که گفت طرق قصر یکیش انما ها، اما دومی رو گفت انما. بنویسی انما هم کم گفته کتاب، انما هم هست مبنی در بحث ان تصریح به این نکته کرده و آیه 108 انبیا رو براش مثال آورده. اینو جز استدلاک ها بیارید. همان گونه که انما هست دارد، انما هم حصر دارد. اینم نوشته بودم بگم. پس ما الان رسیدیم به بحث چی آقا؟ اغراض قصر و قصر صفت به موصوف و موصوف به صفت و مبحث رابع داریم و تنبیه. مبحث رابع داریم و مبحث رابع تنبیهات داره نداره. سعی کنید فردا ها کل یعنی تا انتهای باب و پیش مطالعه داشته باشید. ای بسا که بتونیم تمام کنیم فردا باب. صلوات بفرستید.
خدا